بذار از عمقی قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
پدر خانه می سازد، مادر آشیانه. حالا فرض کن هر کودک یک پرنده است. فرض کن 1000 کودک، 1000 پرنده، 1000 درنای سپید،
درنای کاغذی.
خدا، پدر مادرای عزیز، مربیای عزیز، سلام، روز شما بخیر. برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های دورنای کاغذی در خدمت شما هستیم و همراه شما و خوشحالیم که میتونیم دقایقی رو در کنار شما باشیم و با شما درباره یکی از زیباترین مخلوقات هستی، یعنی کودکان، صحبت کنیم. کاغذی از کودکان خواهیم گفت و نیازهای اونها، اما بخشهای متنوعی رو در این برنامه تقدیم میکنیم به شما عزیزان همراه. بخش گزارشی برنامه مادر باردار. مهارت‌های ضروری. کودک سالم. کودک سالم، مغز فعال. اولین بخش از برنامه دورنای کاغذی رو تقدیم میکنیم به شما، بخش گزارشی مادر باردار.
سلام خانم، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر.
خانم، عمده‌ترین مشکلی که در دوره بارداری با اون مواجه شدین چی هست؟
وجود لکه‌های روی پوست صورت، لکه‌های قهوه‌ای و دو تا لکه به صورت تقارن روی پلک چشم که به رنگ سفید رنگه.
آیا بعد از زایمانتون این لکه‌های قهوه‌ای رنگ باقی موندن توی صورتتون یا اون لکه‌هایی که فرمودین پشت پلکتون بوده؟
بله، لکه‌های روی صورت برطرف شد ولی لکه‌هایی که روی پلکم پیش اومده نه، برطرف نشده هنوز.
برای درمان اقدام خاصی هم انجام دادین؟ مراجعه کردین؟
نه، هنوز فرصت نکردم به دکتر مراجعه کنم.
لیلا هادی‌پور، کارشناس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. من امروز میخوام راجع به تغییرات پوست در دوران بارداری براتون صحبت بکنم. هورمون هایی که در بدن ترشح میشن روی پوست مادر اثر میذارن. شاید اولین جایی که مادر اثراتش رو میبینه روی پوست صورتش هست. هورمون های بارداری باعث شفاف شدن پوست میشن، اما در برخی از مادران منجر به یک لکه های قهوه‌ای روی پوست میشن، روی گونه ها میشن که بهشون میگن ماسک حاملگی. این ماسک حاملگی معمولا بعد از زایمان از بین میره، اما تو بعضی از خانم ها ممکنه بمونه. برای اینکه ماسک حاملگی خیلی پررنگ‌تر نشه، بهتر هست که در آفتاب خیلی نرن، یا اگر میرن حتما از کرم‌های ضد آفتاب استفاده بکنن و یه شستشوی معمولی صورتی که هر روز انجام میدن براشون کافی هست. تغییر رنگ دادن پوست یا قهوه‌ای شدن پوست توی گردن مادر دیده میشه، زیر بغلش ممکنه دیده بشه، اینا همه طبیعی هستن و بعد از زایمان از بین میرن.
این برنامه دورنای کاغذی است و ما در بخش گفتگوی کارشناسی یا کودک سالم درباره هوش کلامی مطالبی رو تقدیمتون خواهیم کرد که خانم دکتر منصوره حاج حسینی دکترای روانشناسی تربیتی در این بخش بیان خواهند کرد. وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن قطعاً در خیلی از موارد شبیه هم نیستن و مثل هم فکر نمیکنن. اونها ژنتیک متفاوت، تجربه های متفاوت و خانواده های متفاوت داشتن و خلاصه دو تا آدم کاملاً متفاوتن، اما معمولاً به حدی از پذیرش هم میرسن که تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن. اما وقتی فرد سومی به این رابطه اضافه میشه، اونم فرد سومی که وظیفه تربیتش بر عهده ماست، داستان عوض میشه. اون وقت اختلاف ها ممکنه خودشو نشون بده. اون وقت تصمیم گیری بر سر این که کدوم نظر، عقیده و ویژگی باید به فرزند آموزش داده بشه و چه شیوه تربیتی باید در پیش گرفته بشه، باید محدود بشه یا آزاد باشه، تمیز باشه یا هر جور دلش خواست بپوشه. حتی اینکه وقتی زمین میخوره باید اونو در آغوش بگیریم و نوازش کنیم یا بی‌اعتنا بمونیم تا یاد بگیره که خودش بلند شه. موضوعات بحث برانگیز بی پایانی در زندگی مشترکه که گاهی طاقت فرسا و حتی آسیبزا میشه. بخش کودک فعال مغز سالم یک تمرین دیگر رو با هم یاد میگیریم. این تمرین مخصوص کودکان 18 تا 24 ماهه. از کودکتون بخواید که بین سگ، اسب، موش یا شیر یکی رو انتخاب بکنه. ازش بخواید که صدای حیوان رو تقلید بکنه و به سبک اون حیوان با سرعت‌های مختلف دور اتاق حرکت کنه. مراقب باشین دستان کودک صاف روی زمین باشه. حرکت به سبک حیوانات تعادل رو تحریک میکنه و به نوپا کمک میکنه به دستورات ناگهانی واکنش نشون بده. مهارت هایی که برای موقعیت های خطرناک ضروریه. صدای حیوانات هم تأثیر شگرفی در حرکات آزادانه کودکان داره. در این سن نوپا تلاش میکنه هر دو سمت مغزش رو وادار کنه که با هم کار کنن که نوعی آمادگی برای مرحله بعده. در مرحله بعد دو نیم کره یاد میگیرن کارهای مختلفی رو انجام بدن و نیمه بالایی و پایینی بدن هم میتونه کارهای متفاوتی انجام بده، مثل روندن سه چرخه یا حتی شبیه فیل بودن. عواقب ناهماهنگی بین والدین این هست که قدرت اونها در کنترل فرزند کم میشه. اگر پدر میتونه با مادر مخالفت کنه و هرچی دلش میخواد بهش بگه، چرا فرزند نتونه؟ اگه مادر میتونه لجبازی کنه و به نظر پدر بی‌اعتنا باشه، چرا فرزند نتونه؟ وقتی مادر میگه این کار بده اما به نظر پدر بد نیست، پس شاید واقعا بد نیست و فرزند میتونه اونو انجام بده. به علاوه وقتی مادر مخالفه و پدر مخالف نیست، اگر مادر بخواد فرزند رو تنبیه کنه، پدر ازش دفاع میکنه. همه ی این موارد مجوزهایی هستند برای اینکه فرزندان زیر بار قوانینی که والدین وضع میکنن نرن. اونا یاد میگیرن که این خانه قانون مشخصی نداره و اصلا دلیلی نداره که مطابق قوانینی رفتار بشه که یک نفر در خونه وضع کرده. و به همین شکل وقتی فقط یکی از والدین بخواد جریمه و تنبیه اجرا بکنه، عملاً امکان پذیر نیست.
کودک سالم برنامه دورنای کاغذی، گفتگوی کارشناسی بنده رو خواهید شنید با خانم دکتر منصوره حاج حسینی، روانشناس تربیتی و عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران. و در این برنامه به دنبال گفتگوهایی که در مورد انواع هوش داشتیم از هوش کلامی خواهیم گفت. خانم دکتر خیلی خوش اومدید، سلام به شما.
ممنون، سلام علیکم. بله، در رابطه با هوش کلامی از شد که به عنوان یکی از جنبه‌های مهم هوش، ما به خصوص در فرهنگ خودمون هوش کلامی رو داریم، چون وجه ممیزه انسان شاید نسبت به سایر موجودات همین قابلیت زبانیش هست و وقتی در واقع به موضوع زبان و در رابطه با تفکر انسان وارد میشیم، میبینیم که حوزه گسترده و پیچیده و هر چقدر هم بیشتر میشناسیم ناشناختگی اون بیشتر برای ما مشخص میشه و بیشتر به اون در واقع قابلیت برتر انسان به عنوان اشرف مخلوقات در این حوزه ما بیشتر پی میبریم، حوزه زبان. و وقتی حالا از بُعد روانشناسی بهش نگاه میکنیم و رو به خصوص روی رشد زبان نگاه میکنیم، بسیار ارتباط تنگاتنگ رو با هوش فرد میبینیم. یعنی هر چقدر فرد بهتر بتونه تو تعاملات زبانی قرار بگیره، بهتر میتونه حتی اون ظرفیت کلی شناختش یعنی هوش رو رشد بده و همینطور اون این بُعد خاص از هوشش یعنی هوش زبانی کلامی رو. در این صورت ما میگیم اگر که هر چقدر فرزند انسان در همون ارتباط اولیه بهتر بتونه ارتباط کلامی رو دریافت بکنه، خب مسلما نوزاد انسان در اون ابتدا نمیتونه هنوز حرف بزنه، ولی با هر چقدر این صدای کلام رو بهتر میشنوه، نوع بدن که مقدار حتی دو سه هفته میگذره قانقونهای بچه بیشتر میشه، حتی نوع قانقونی که بچه داره، اون صداهای اصواتی که از خودش خارج میکنه و حالا ارتباط برقرار میکنه، خیلی شبیه هست به اون صدای کسانی که در اطرافش دارن صحبت میکنن، یعنی به اون زبان. مثلا کسانی که در زبان انگلیسی، بچه که در محیط با زبان انگلیسی به دنیا میاد، صداهایی که از خودش بیرون میده با زبان انگلیسی شباهت داره و کسی که مثلا در زبان عربی به دنیا میاد با زبان عربی شباهت داره. اینشون داده این هستش که چقدر محیط تربیتی که در اختیار فرد قرار میگیره در این که او الان داره مشغول یاد گرفتن اولین و مهمترین ابزار ارتباطش با دنیای انسانی هست چقدر اثر داره. اون شروع میکنه به زبان یاد گرفتن و اینکه حالا این زبان چه زبانی در اختیار او گذاشته بشه، این نوع صداهایی هم که او برقرار میکنه و ارتباط با اونها برقرار میکنه تغییر پیدا میکنه. بنابراین هر چقدر پدر و مادر اون مراقبین فرد به او با او بیشتر صحبت بکنن، بهتر میتونن به او کمک بکنن در آموختن این آواها و ساختن کلمات. او الان مشغول آموختن و ساختن هست، باید برای خودش تک تک این صداها رو بشناسه، بین اونها تمیز قائل بشه، بین اونها بتونه ارتباط برقرار بکنه، کم کم بتونه کلمه بسازه، کلمات رو با هم ارتباط بده، جمله بسازه و بتونه ارتباط واقعی برقرار بکنه. برای تک تک این کارها او داره حل مسئله میکنه به لحاظ روانشناسی و برای این حل مسئله اون مراقب مهربان، یعنی حالا مادر پدر که در اطراف او هستن، میتونن به او کمک بکنن که چگونه او این کار رو انجام بده. هر چقدر با آرامش، با نوازش و با محبت با این بچه صحبت بشه و این ابزارهای اولیه در اختیارش قرار داده بشه، او در تشخیص و در یادگیری این آواها و در ربط دادن به اونها و زبان ساختن در واقع برای خودش قابلیت بیشتری خواهد داشت. بنابراین میبینیم که حتی چیزی که ما فکر میکنیم بالفطره هست، مثلا ذاتی هست در مورد فرزند انسان، زبان بسیار وابسته است به آموختن و اینکه حالا چگونه محیطی رو ما براش فراهم میکنیم. هر چقدر مثلا برای بچه صحبت بکنیم، براش قصه بگیم، صدایی مثلا صدای رادیو، صداهای رسانه های اینطوری رو دریافت بکنه، او میتونه این آواها رو بشناسه و بر اساس اونها بتونه زبان خودش رو تقویت بکنه. این هست که شما در یک کودک مثلا 3 ساله ببینید چقدر قشنگ میتونه صحبت بکنه، منظور خودش رو بیان بکنه، میتونه برای شما قصه بگه، یک رخداد رو به تعریف بکنه، از اون چیزی که مثلا شما دارید باهاش صحبت میکنید، از تعریف‌های شما، از توضیحات شما میتونه برداشت درستی داشته باشه و مثلا به دستورالعمل‌ها به خوبی عمل بکنه. همه اینها وابسته است به اون بعد مهم هوش او، یعنی هوش کلام. اگر چنین بکنیم، یعنی چنین فضای مناسبی رو برای فرزندمون فراهم بکنیم، ما میبینیم که خب حالا تبعات دیگرش در ابعاد دیگر رشد هوشش هم اتفاق خواهد افتاد.
یعنی حتی پرورش یک جنبه هوش رو سایر موارد میتونه تاثیر بذاره، به خصوص هوش کلامی. این در مورد هوش کلامی،
بله، وقتی هوش کلامی او خیلی خوب تقویت بشه، او میتونه خیلی بهتر با بچهای دیگه ارتباط برقرار کنه، میتونه خواسته هاشو به والدینش، به اطرافیان بگه، میتونه خودشو در میانه جمع، در میانه دیگران به خوبی معرفی بکنه، پس این اعتماد به نفسش رو خیلی میتونه ببره بالا، میتونه ابراز وجود بکنه و همه اینها در رشد شخصیت او کمک میکنه. بنابراین رشد یک قابلیت از هوش هست، اون هوش زبانی، ولی میبینید در جنبه‌های دیگر هوش و شخصیت فرد به خوبی خودش رو ظاهر میکنه. ضمن اینکه زبان به عنوان ابزار اصلی ارتباطات انسان، ابزار اصلی در واقع زندگی فرد محسوب میشه. اگر اون نتونه از این قابلیت خودش به خوبی استفاده کنه و اون رو رشد بده، نمیتونه در واقع ارتباط مناسب انسانی داشته باشه و نمیتونه به خوبی زندگی بکنه. بنابراین رشد زبان در عنوان یکی از مهمترین جنبه‌های هوش در همون روزها و ساعات اولیه باید شروع بشه با تحریکات کافی و زمان و موقعیت کافی که بتونه پرورش کافی داشته باشه. اگر چنین بشه، از نگاه روانشناسی ما معتقدیم که فردی که در بُعد زبانی به خوبی رشد پیدا بکنه، بعدها برای اینکه این قابلیت زبانی رو در مشاغل مختلف مرتبط هم بهتر به کار بگیره، آمادگی بیشتری داره. به خاطر همین حتی روانشناسا معتقدن مثلا کسی که در مورد رشد زبانی کفایت داره، این افراد میتونن مشاغل اجرایی وابسته به زبان، مثلا شغل اجرای تلویزیونی یا رادیویی یا مثلا تدریس، معلمی، سخنرانی، ارتباطات مشاغل وابسته به زبان رو خیلی بهتر میتونن داشته باشن.
حتی کمک به مشاغل دیگه هم میتونه بکنه.
حتی میتونه
ارتباط کلامی مؤثر، بله، میتونه تو همه زمینه ها
تو همه زمینه ها باشه. خب در بعضی زمینه ها بیشتر مناسب.
حالا چون چند دقیقه باقی مونده، ما حدود 3 یا 4 دقیقه باقی مونده، من خواهش می‌کنم شما بگید که موانع پرورش این رشد کلام، هوش کلامی چی هست؟ چون ما خیلی وقتا به دلیل بی‌حوصلگی، به دلیل خستگی، اصلا مانع حرف زدن کودکمون میشیم، توجهی به حرف زدنش نمی‌کنیم. خیلی وقتا فکر می‌کنیم مثلا زوده، این چرا داره الان حرف میزنه؟ این حرفای گنده‌تر از دهنش چیه که داره میگه؟ میخوام که برای به خصوص گروه سنی کودک زیر 5 سال و والدینشون، توصیه خودتون رو بفهمید چه چیزای مانع پرورش هوش کلامی بچه ما میشه.
به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. ببینید، والدین ما خب مسلماً بهترین چیز رو برای فرزندانشون میخوان، اما خیلی وقتا ناخواسته موانعی رو ایجاد میکنن که در واقع رشد اساسی فرد رو با تأخیر و مشکل مواجه میکنن، و اون در واقع والدین سختگیری که با ترس، با حاکم کردن محیط ترس برای بچهشون، امکان ارتباط مناسب رو برای بچه فراهم نمیکنن. یعنی به خاطر اینکه میخوان مثلا بچه یه محیط تربیتی پر دیسیپلین یا منظمی داشته باشه، بایدها و نبایدهای خیلی زیادی براش قائل میشن، بنابراین اساسا یه محیط ترساوری رو برای او ایجاد میکنن که خیلی از کارا رو نباید کرد، خیلی از حرفا رو نباید زد. خود این به بچه داره ناخواسته به بچه میگه که تو اصلا نباید زیاد حرف بزنی، و این زمینه رو فراهم میکنه برای رشد معیوب زبان. اعتماد به نفس کافی نداره. این هست که ما مثلا در یه بچه 5-6 ساله میبینه مادرش میگه تو خونه حرف میزنه، ولی وقتی میاد توی جمع اصلا جرأتی برای حرف زدن نداره، حتی در صحبت کردن به لکنت میفته، دچار ترس اجتماعی میشه و شواهد دیگر رفتاری رو هم مادرش به مثلا رنگش تغییر میکنه، به دلهره و اینها میفته. این ترسی که در واقع ناشی از باید باید ها و نباید های نامعمول هست پدر مادرها ایجاد میکنن. بعضی وقتا هم نه، پدر مادر این کارو نکرده ولی خیلی حوصله صحبت بچه‌شو نداره. ما تو 3 سالگی، حدود 3 تا 4 سالگی اوج رشد زبان هست، بچه هر لحظه داره کلمه جدید یاد میگیره و لازم داره این مهارت های زبانی خودش رو هی تمرین بکنه و لذت هم میبره از زبانش و بازیاش هم اساسا کلامی میشه، هی دوست داره سوال بکنه و کنجکاوی و بازیش هم با زبان اتفاق میفته.
یعنی خیلی مهمه که تو مقطع زمانی حوصله ما زیاد باشه.
خیلی خیلی حوصله مادر، البته مادرام حق دارن، بچه‌ها خیلی پرگو میشن، خیلی خیلی خسته کننده میشن بعضی وقتا
با یه بچه و دو تا
بله.
بچه.
ولی با وجود اینکه ممکنه والدی مثلا خسته باشه حالا در ساعات خاص اینها، ولی باید واقعا با آرامش با بچه رفتار بشه، با او همسخن بشن، همسخنی او رو تشویق بکنن. یعنی وقتی شروع میکنه صحبت کردن، بعضی وقتا مادر پدرها حوصله اون آروم آروم حرف زدن ها یا غلط حرف زدن های بچه ها ندارن، هی میونه کلامش میپرن، سعی میکنن درست بکنن. این اعتماد به نفس بچه رو میگیره، احساس میکنه نمیتونه منظور خودش رو بیان بکنه، بنابراین زود ممکنه عقب نشینی بکنه. هر چقدر بهش فرصت داده بشه و تشویق بشه، حالا غیر از اینکه خودمون باهاش صحبت میکنیم یا براش قصه میگیم، امکانات فراهم میکنیم، فرصت تمرین و استفاده از زبان رو هم برای بچه‌مون باید فراهم بکنیم تا این قابلیت در هر چه بهتر و بیشتر رشد بکنه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر حاج‌حسینی از توضیحاتتون. روانشناس تربیتی، این توضیحات خیلی ارزشمنده، به دلیل اینکه هر چقدر ما پایه‌ای بتونیم با بچه‌مون و اصولی تر و از سنین پایین تر کار بکنیم، واقعا دیگه تو سنین نوجوانی و سنین بالاتر خیلی کارم راحت تر خواهد بود و تقریبا به اون ایدئال هایی که میخوایم دست پیدا میکنیم. و به خاطر داشته باشیم که محیط پرورشی فرزندان ما نقش مؤثری در رشد همه جانبه یه هوش اونها خواهد داشت. در مورد هوش کلامی صحبت کردیم در این برنامه، در برنامه های آینده از سایر جنبه های هوش هم صحبت خواهیم کرد. سپاس از حضور شما خانم دکتر حاج‌حسینی و دعوت میکنم ادامه برنامه دورنای کاغذی رو با هم بشنویم. بخش مهارت‌های ضروری یک تمرین دیگر رو با هم یاد می‌گیریم. این تمرین مخصوص کودکان 1 تا 2 ساله. این فعالیت به کودکان کمک می‌کنه برای اینکه دقت کنن. کودکان بسیار کم سن و سال مقلدان بسیار خوبی هستن. از کودک خودتون بخواین تا با دقت به شما گوش بکنه و با دقت نگاه کنه و بعد اون چرا که شما انجام میدید انجام بده. با رفتار و حرکات مشهودتر آغاز کنید و برای اون چه انجام میدین عباراتی رو قرار بدین. به بخش‌هایی از بدن اشاره کنید که حرکت میدین. مثلا بگین من چشمامو میبندم، حالا تو چشماتو ببند. من دستامو بلند میکنم، حالا تو دستاتو بلند کن. من دست چپمو بلند میکنم، حالا تو دستتو بلند کن. پاهاتو حرکت بده. راست، چپ. سرتو تکون بده. بستگی به توانایی راه رفتن کودک داره، اون شاید بتونه به عقب برگرده، آهسته و بعد هم تندتر راه بره. شما راهنما هستی. خب حالا میتونین جاتونو با فرزندتون عوض بکنید. نظر بودن پدر و مادر در تربیت فرزندان نقش بسیار مهمی داره. پدر و مادر رو باید بدونن که فرزند اونها هر قدر هم که کوچیک باشه به سرعت متوجه اختلاف نظر بین اونها میشه و اون وقت به راحتی راهی پیدا میکنه که کار خودشو بکنه و هر چی بزرگتر بشه کمتر حرف شنوی داره. بهتره که پدر و مادرها دور از دید فرزندانشون در مورد اختلافاتشون با هم صحبت بکنن. حتی اگر روش‌های تربیتی همدیگر رو در بعضی از موارد قبول ندارین، لزومی نداره که در حضور فرزندتون اونو بیان کنید. او هم متوجه میشه که شما بر سر موضوعی تفاهم ندارین. هرقدر فرزندتون از اختلاف نظر شما در تربیتش ناآگاه تر باشه، شما تربیت موفق تری خواهید داشت. در نظر داشته باشید اگر شما به عنوان پدر و مادر حرمت هم رو حفظ نکنید، فرزند شما هم حرمت شما رو حفظ نمی کنه و به خودش اجازه میده که با شما مخالفت کنه. بیشتر به این موضوع توجه کنید. سپاس از همه شما که تا انتهای برنامه دورنای کاغذی همراه ما بودید. مراقب فرشته های مهربونتون باشید و تا دورنای کاغذی دیگر، خدا نگهدار شما.
رادیو زیارت برگزار می کند. مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار.
آیه آیه در بهار.